أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله الحسین صلوات عنایت بفرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه موضوع بحثی که این شفا خدمت بزرگواران بودیم بازخوانی داستان عاشورا بود از منظر فلسفه خلقت. عرض کردیم که توی احادیث ربط جدی بین داستان عاشورا و بحث آفرینش انسان مطرحه. داستان عاشورا از زمان حضرت آدم مطرح بوده. امام زمان علیه السلام وقتی ظهور میکنه جز اولین جملاتش این است که عنب نومن قتله اچانا، یعنی داستانی است که امام زمان با همون مسئله خودش رو شروع میکنه. و اگه بخوایم اینو عمیق بفهمیم خوبه که ما یه مقداری توی فلسفه خلقت تأمل کنیم، از این تأمل برگردیم این داستان رو یک بار دیگه بخونیم. حالا این تأمل ما یه مقداری داره طولانی میشه، این چند شبه هی داریم سر این آیاتش میگیم تا بعد برگردیم اینا رو تطبیق کنیم بر جریان عاشورا. تا حالا سه تا آیه رو مطرح کردیم که آیه اولش این بود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی هدف از آفرینش عبودیت، که از امام سوال کردن این چگونه عبودیتی است که خیلی از افراد به این هدف عمل نکردند، عصیان میکنند، عبادت نمیکنند. حضرت این یکی آیه رو مطرح کردند که ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربک ولذلك خلقهم، که خدا در حالی که شما رو برای انسان رو برای عبادت آفرید اما اونها رو مختلف قرار داد. این مختلفه هم به لحاظ تنوعی است که تو انسان‌ها قرار داده و هم به لحاظ اختیاری است که انسان‌ها میتونن مسیرهای مختلفی رو در پیش بگیرند و اگر کسی مسیر درست رو در پیش بگیره مورد رحمت خدا واقع میشه. ولذالک خلقهم، و خدا برای این آفریده. که همینجا اشاره کردیم به آیه امانت که خدا هم فرمود من امانتی رو عرضه کردم آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها نتونستن بپذیرن، ترسیدند ازش، ولی انسان پذیرفت. بعدش مذمت کرد انسانو که عرض کردیم به نظر میاد این امانت هم همون اختیار باشه. و آخرین مطلبی که دیروز تقریبا وارد شدیم بحث ابتلا بود که آیات مختلفی هستش که میفرماید که خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم، اصلا کل آسمان ها و زمین رو آفریدیم تا شما انسان ها رو امتحان کنیم. در مورد این اختلافی که توی انسان‌ها هست به نظرم رسید شاید مطلب درست جا نیفتاده باشه، یکی دو تا نکته رو گفتم اضافه بکنم. ببینید توی داستان، البته اصلش رو اشاره کردم ولی یه مقداری میخوام بیشتر توضیح بدم. ببینید تو داستان آفرینش انسان، حضرت آدمو که خدا آفرید و به فرشته‌ها گفت سجده کنید، یعنی بالاترین جایگاه رو داره به آدم نسبت میده. تو همون داستان، این داستان حداقل 7 بار تو قرآن مطرح شده. تو هر 7 باری که بحث، البته مطرح شدن شاید بیشتر از این باشه، اما اونجایی که مطرح شده و سجده مطرحه، یعنی آفرینش آدم مطرحه و بعد همین که فرشته اومدن بهش سجده کردن، تو تمام مواردی که قرآن توضیح میده که ما آدم آفریدیم به فرشته گفتیم سجده کن، شیطان سجده نکرد، چند آیه بعدش که توضیح میده تو همشون بدون استثنا میگه که شیطان یه عده رو گمراه میکنه و منم جهنم رو از اینا پر میکنم. مثلا تو سوره بقره آیه 34 میگه سجده کنید، آیه 39 میگه که والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. توی سوره اعراف آیه 11 میگه سجده کنید، تو آیه 18 میگه که لاملأن جهنم منکم اجمعین، جهنم از شما پر میکنم. توی سوره هجر آیه 29 میفرماید سجده کنید، آیه 43 میگه ان جهنم لموعدهم اجمعین. سوره اسراء همینطور دیگه، حالا من همشو نمیخونم، سوره اسراء آیه 61 و 63، سوره کهف آیه 50 و 53، سوره طه آیه 116 و 124 و 127 و سوره صاد آیه 72 و 85. تو تمام موارد دقت کنید مسئله مقداری سنگینه. خدا داره موجودی میآفرینه فرشته‌ها بالاتر، انقدر این مهمه این موجود که به فرشته‌ها میگه سجده کنید، و چند آیه بعدش میگه من از همه موجود جهنم رو پر میکنم. خلاصه این موجود خوب موجودیه بد موجودیه؟ نکته اینه خدا انسان رو که آفرید بهش اختیار داد، با این اختیار میتونه از فرشته ها بره بالاتر، میتونه از حیوانات هم بره پایین تر، از سنگ هم بدتر بشه. یه جا قرآن میفرماد اولاکه کل انعام بل هم ازل، یه جای دیگه میفرماد ثم قست قلوبکم فهی کل حجاره او اشد و قسوه. سپس دلهای شما مثل سخت شد، مثل سنگ یا از سنگ هم سخت‌تر. ما یکی از اشتباهاتی که تو انسان شناسیمون داریم این است که فکر میکنیم انسان خوبیاش مال انسانیشه، بدیاش حیوانیتشه. انسان وقتی بد بشه هیچ حیوانی به گردش نمیرسه. حیوان درنده گرگ دیگه، مثلا گرگ میدونید یا نه؟ گرگ درنده، درنده بودنش با شیر و اینا رو نمیگن درنده، گرگ رو میگن درنده. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه گرگ وقتی به گله گوسفند میزنه، ببینید شیر یا ببر یا پلنگ اینا به گله گوسفند اگه بزنن، یه دونه گوسفند برمی‌دارن سهمشون رو میگیرن میرن. من شنیدم این چوپانا میگن که اگر ببر اومد یا پلنگ اومد، حالا تو ایران پلنگ و یوز پلنگ و اینا هست، میگن پلنگ اومد سری سگاتو جمع کن بکش کنار، این یه دونه گوسفندشو میخواد هر جور شده میگیره، بذار ورداره بره. اما اگه گرگ اومد با سگات باید بری به جنگ گرگ. چرا؟ چون گرگ انقدر میدره، انقدر این گوسفندا رو میکشه تا خسته بشه، وقتی خسته شد یکشو برمیداره میره. یعنی گرگ این نیستش که فقط به خاطر که بخواد بخوره، برای هم گرگ میگن درنده. اما گرگ کجا؟ نتانیاهو کجا؟ این نتانیاهو میگم الحمدلله پیدا شده که ما میتونیم مثال بزنیم همه بفهمن. این قصاوتی که اینا تو غزه و جای مختلف دارن انجام میدن بی‌نظیره. یعنی شما اگه به نتانیاهو بگی گرگ، روز قیامت گرگا نمیان شما شکایت کنن بگن چرا ما توهین کردی؟ انسان وقتی بد بشه هیچ حیوانی به گردش نمیرسه، و بدیهای انسان یه بدیهای انسان داره اصلا تو حیوانات نمونه نداره. ما بخوایم انسانو درست بشناسیم خدا بهش اختیار داد. وقتی اختیار داد همان گونه که میتونه فرشته ها بالاتر بشه، حضرت علی بشه، امام حسین بشه، اینها همون گونه میتونه به مراتب بدتر بشه. برای همین داستان عاشورا دو طرف داره و این دو طرفش خیلی مهمه. حالا یه امام حسینش امام حسین بود، پدرش حضرت علی بود، مادرش حضرت زهرا، بقیه شون چی؟ آدمای عادی بودند هر دو طرف. آیت الله بهجت تو این صحبتی که ازشون نقل شده این جمله رو زیاد داره. ایشون میگن که فکر میکنید یزید از جهنم اومده بود، ما از بهشت اومدیم؟ هممون از یه جا اومدیم. شم فهم کنی مثلا جداگانه پارتی بازی بوده که اونجوری بشه؟ اگه پاش بیفته معلوم نیست ما چی کار میکنیم. ببینید تو کوفه خیلی آدمای معمولی بودند، مثلا این خولی، شما تا قبل از داستان عاشورا چیزی در موردش میدونید؟ یه آدم معمولی بوده. حالا شما در مورد شم قبلا هم شنیدید که آدم عوضی بوده، البته بوده، یعنی از زمان امام حسن، این با امام حسن چپ شد دیگه افتاد رو لج دشمنی. ولی خولی و خیلی دیگه، همین سنان اینا، نمیدونم خیلی اینایی که تو اون جریان بودن، یه آدم های معمولی بودند، پاش که افتاد این کار رو کردند. این که من هی دارم تأکید میکنم میگم آقا ما این فلسفه خلقت باید بفهمیم، امام حسین بفهمیم که بفهمیم چجوری زندگی کنیم، برای اینه. برخی ها اصلا جز لشکره، جز یارای، جز کسایی بودن که نامه نوشته بودند. آخه یه کسایی هستن تو لشکر صفین بودند، بعد رفتن با طرف یزید. خب اینا از قبل خیلیشون بریده بودن. برخی ها بودن که نامه نوشتن برای امام حسین. حالا اسمش یادم یاد این بزرگان الان ذهنم پرید. نام برخی از کسایی که نامه نوشتن برای امام حسین تو لشکر عمر سعد بودند. نامه نوشتن یعنی چی؟ یعنی همین کاری که ما دعای ندبه میخونیم دیگه. دعای ندبه میخونیم میگیم چی؟ میگیم امام زمان بیا. صرف این که بگیم بیا دلیل نمیشه ما این طرف بمونیم وقتی امام زمان اومد. اولین نکته که من هی دارم روش تأکید میکنم، یعنی به سومین آیه که رسیدم، آیه ابتلا و امتحان بود، این نکته رو من اولین نکته میدونم، یعنی اولین و مهمترین مسئله تو فلسفه خلقت. آقا فلسفه خلقت تو فضای امتحان معنی پیدا میکنه، نه تو فضای خوشخوشان. دیروز یه تعداد از آیات فتنه و امتحان خوندم، امروز یه مرور سریع میکنم که قرآن اینقدر که روی امتحان، فتنه، ابتلا بحث کرده، به نظر من جای دیگه بحث نکرده. خیلی فراوانه. داستان تمام پیامبران داستان ابتلاعاته، داستان فتنه هاییست که خدا مینداخته. یکی از فتنه های معروف مهم قرآنی فتنه سامریه. داستان سامری میدونید دیگه، اینا اون همه معجزه از حضرت موسی دیده بودن، از رود عبور کرده بودن، با رود که در واقع دریا عبور کرده بودند، این همه معجزه از حضرت موسی دیدن. 10 روز حضرت موسی دیر کرد و وعدنا موسی 30 لیله فاتممناها بعشه. شما میگن توی دهیزی اول زیاشه بخونید، یادتون باشه 10 روز حضرت موسی دیر کرد، نه 10 سال، نه 50 سال، 10 روز دیر کرد، رفتن گوساله پرست شدن. حالا من اون سالای که بحث فتنه مطرح میکردیم یه بار اومدم دفاع کردم از این گوساله پرستا، حالا بحثش طولانیه، میتونم براتون تبیین کنم که موقعیت گوساله پرست اینا چی بود که مرد میخواد تو اون شرایط گوساله پرست نشه. ما خیلی سری میخندیم میگیم گوساله پرستی که مسخره است. بابا گوساله صدای راست راستی داشت، صداش هم از جنس معجزه و کرامت بود. سامری وقتی که کار تموم شد، موسی به سامری گفت چیکار کردی؟ گفت قبضت و قبضت هم من اثر رسول فنبذتها. سامری عارف بوده، جبرئیل میدیده. چند تا از عرفای ما جبرئیل دیدن تا حالا؟ میگه من جبرئیل که داشت رد میشد، از مسیر عبور جبرئیل خاک زیر پاشو برداشتم ریختم روی گوساله، گوساله به صدا در اومد. تو حدیث داریم زیلش که موسی از خدا پرسید خدا گوساله رو درست کرد، صداشو کی داد؟ صداشو کی داد؟ خدا داد دیگه صداشو. خدا فرمود خواستم فتنه سنگین تر بشه. خداست دیگه. من قبلا هم گفتم این گفتم فتنه گرایی میاد رو بعضی زمانی بچه فتنه گرایی مطرح بود، اول فتنه گر عالم خود خداست، جرأت داری برو دستگیرش کن. اول فتنه گر عالم خود خداست. نظام عالمو بر فتنه و امتحان و ابتلا قرار داده. دیروز عرض کردم همه لااقل سالی یکی دو بار دچار فتنه میشن. اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین. همه چیزی که دور و بر ماست فتنه است، اموالمون، اولادمون، هر خوبی و بدی هم فتنه است. فتنه فقط بدی ها نیست، فتنه خیلی حتی خوبی هاست. نبلوکم به شر و الخیر فتنه. کسی فکر کنه ما تو فتنه قرار نمیگیریم کور و کره. حسبوا الا تکون فتنه فعموا و صموا. به مؤمن که میرسه که دیگه هیچی، بیچارش میکنن. آیات چه دیروز خوندم نمیخونم، من تو کافی یه بابی هست جلد 2 صفحه 252 تا 260، باب شدت و ابتلاء المؤمن، 30 تا حدیث آورده مرحوم کلینی. مرحوم کلینی خدا رحمتش کنه، اونقدر که این مرحوم کلینی حق داره گردن ما، کمتر کسی تو عالم به گردن ما شیعیان حق داره. این منده خدا حدیث شناس بود، هزاران حدیث دیده بود، تا تو این هزاران حدیث گلچین کرده برای ما. این گلچین شده 16,000 تا. چند ده هزار، چند صد هزار دیده بود خدا میدونه. فقط میخوام بگم 16,000 تا در مقابل حدیثایی که اینا دستشون بوده. جابر جعفی از اصحاب امام باقر و امام صادق علیه السلام، از اصحاب سر امام باقره اگه اشتباه نکنم، میره سراغ امام باقر میگه 60,000 حدیث به من گفتید، از اسرار به من گفتی به هیچکی نگو، دارم میترکم چیکار کنم؟ 60,000 تا حدیثی که به هیچکی نگفته. بعد حضرت میگه سرتو بکن تو چاه، تو چاه بگو یکم آروم بشی. 60,000 تا حدیث فقط جابر جعفی بلد بود که به هیچکی نگفته بود. جابر جعفی یه عالمه حدیث تو کتاب ما ازش هست. حالا 16,000 تا حدیث مرحوم کلینی گلچین کرده، واقعا گلچین کرده. بعدش قالب بابهای کافیو که نگاه کنیم 5 تا 7 تا 3 تا اینجوریه، اینجا که رسیده 30 تا حدیث آورده. اینقدر هر کدوم حدیث هم نگاه میکنی، از من خواستم یادداشت کردم بخونم، بعد هر کدوم میگم حیفی میاد. حالا 3 4 تاشو تونتون میخونم ببینید. شدت ابتلای مؤمن. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سوال شد من اشد الناس بلا انف دنیا، کی بیشتر از همه تو دنیا بلا میبینه؟ اون میگه آدم بدا رو خود خیلی اذیت میکنه. نه، حضرت فرمود النبیون، پیامبران، ثم الامثل فالامثل، سپس هر چی شبیه تره به پیامبرا. و یبتل المؤمن بعد علا قدر ایمانه، هر مؤمنم به اندازه که ایمانش بیشتر باشه بیشتر دچار بلا میشه. و حسن اعماله، هرچی کارات خوبتر باشه بیشتر بلا میریزه رو سرت. بریم اونهای بدی بشیم ها، راحت بشیم. فمن صح ایمانه و حسن عمله اشتد بلاه، کسی ایمانش درستایی باشه اعمالش خوب باشه بلاش زیاده. و من سخف ایمانه و ضعف عمله قل بلاه، کسی که ایمانش سخیف باشه عملش هم کم باشه بلاش هم کمه. حدیث دیگه از امام صادق علیه السلام، ان الله اذا احب عبدا غطه بالبلاء غطا و انا و ایاکم یا صدیر لنصبه بهی و نمسی. خدای کسی دوستش داشته باشه توی این بلاها کاملا غوطه ورش میکنه. صدیر راوی روایته، حضرت بهش میگه صدیر ما و شماها اینجوری هستیم. حالا صدیر رو شما نمیشتید، ائمه رو که میشتید. حالا امام حسین علیه السلام رو گذاشتن جلو چش ما ببینیم بلا یعنی چی. ما روزه های عاشورا خیلی راحت ازش رد میشیم. من از وقتی بچه دار شدم خیلی روزه تازه برام معنی دار شد. من بچه‌م 6 ماهه بود، یکی از بچه هام، بچه کوچیکم 6 ماهه بود، من محرم اومده بودم روزه داشتم، همین سخنرانی داشتم، شبش خانومم من زنگ زد گفت نمیدونه امروز چی شد، شهرستان همون مونده بود، گفتش که این کوچولوی ما امروز هی گریه کرد هی گریه کرد هی گریه کرد دیگه صداش در نمی اومد، مضطر شده بود، نمیدونم چیکار کنیم. یه دفعه این دختر بزرگم برگشته گفته مامان این بچه آب میخواد شاید. گفت برگشتیم بهش آب دادیم خوب شد. میگفت این بچه گریهش صداش، متوجه نبودن بچه آب نخورده. 4-5 ساعت 6 ساعت نمیدونم 7 ساعت بوده که حواس بچه نبودن که بچه آب نخورده. میگفت گریهش دیگه صداش در نمی اومد. این بچه 6 ماهه میدونی چقدر آب میخوره؟ تای استکان انقدر. بعد ما روز علی اصغر میشنویم زنده ایم. من دخترم که کوچک بود، الان این الان زمان یک کوچک 5 سالشه 6 سالشه، اون که کوچکتر بود خیلی برام روزه ها سنگین بود. دختر بچه یک کسی داد میزنه سرش سری گریه میکنه. بعد شما پدر باشی ببینی یک کسی جلوت، اصلا پدر نباشی مثلا برادر من عموش باشی، اصلا خواهر همین دختره، خواهر دخترم، یعنی اون یکی دختر بزرگم، کسی این بچه رو اذیت کنه چه اعصابی از آدم خورد میشه. بعد ما راحت روزه میخونیم، بعد یه عالمه هم برامون پیازداغشو زیاد کنن تا اشکمون در بیاد. خدا تمام بلاها رو برای امام حسین علیه السلام جمع کرده که به ما بگه بابا ببین من دوست داشته باشم اینجوریه ها. ان عظیم البلا یکافئ به عظیم الاجر. تو حدیث داریم امام حسین علیه السلام منزلتی داره که جز با عاشورا این حاصل شدنی نبود. انما المؤمن به منزلت کفت المیزان، کل ما زید فی ایمانه زید فی بلائه. مؤمن ایمانش تو کف است، هرچی این سنگین تر بشه بلاش هم سنگین تر میشه. ان الله، امام باقر علیه السلام، ان الله عز و جل لا يتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل اهله بالهديه من الغيبه. مؤمن وقتی مسافرت میره غالبا بناش اینه که سوغاتی بگیره برای خانوادهش. ها شما اینجوری نیستید؟ مسافرت میرید، میرید سوغاتی میگیرید. میگه چقدر افراد اصرار دارن بگنن ما هر وقت یک مشکلاتمون همینه، میایم اینجا ببینیم سعی سوغاتی آره چون چی بگیریم. منم خیلی اهل بازاریونا نیستم، از مصیبتم همیشه اینه. چقدر ذهن آدم درگیره چی بخره چی کار کنه، حالا برم چی خوب پیدا کنم، یه چیزی بچه خوب، مثلا دختر بچه‌ها رو میچ دیگه آدم هر دفعه یه چیزی بگیره، باز اینا خلاصه تنوع میخوان چی میخوان. هر دفعه ما هم که زیاد مسافرت بریم سختمونه، دغدغه ذهنی ما که زیاد مسافرت بریم از شما نمیدونم. میگه چقدر شما دغدغه داری، خدا همین جور دغدغه داره برای مؤمن بلا بفرسته. لا یتعاهد للمؤمن بالبلاء، همون گونه که رجل اهله بالهدیه، تعهدی که شخص داره که مرد وقتی میره مسافرت برای خانوادهش برای دخترش برای خانومش یه چیزی بخره. خب احادیث زیاده، گفتم 30 تا حدیث، فقط چند تاشو از باب نمونه خوندم. ببین امام حسین علیه السلام زیارت عاشورا میخونی چی میگی؟ یا ابا عبدالله لقد عظمت الرزیه و جلد و عظمت المصیبت و بک علینا و علا جمیع اهل سماوات و الارض و جلد و عظمت مصیبت و کف سماوات. مصیبتیست بر آسمانیان سنگینه، بر ما که هیچی، ما نمیفهمیم. ببینید یه مصیبت هایی رو ما میفهمیم، میگیم مثلا بچه 6 ماهه، بچه 4 ساله، نمیدونم اینا رو میگیم. یه مصیبت های معنوی هست خیلی سنگین تره. یه کمی تنظیر میکنم، قابل مقایسه نیستا، ولی فقط برای که یه کمی ذهنتون نزدیک بشه. سید حسن نصرالله رو که میشناختین، دوستش داشتید؟ آقا سید حسن نصرالله رو چقدر دوست داشته؟ یادتونه سید حسن از دنیا، من نمیدونم شما چه حالی بودید، من اون روزی که سید حسن رو زدن اصلا حالم خیلی بد بود. شما اینجور نبودید؟ حاج قاسم، حالا اگه سید حسن هم نمیشدید حاج قاسم، حاج قاسم یادتونه خودمونی تره برای خیلی ها، ولی با سید حسن یه چیز دیگه بود. حاج قاسم خیلی یه چیزی بود، ولی سید حسن دیگه خیلی 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 یه چیزی بود. بعد حالا من اون موقع دلم میسوخت برای آقا، میگفتم وقتی سید حسن رو زدن حال آقا چه حالیه. ماها مثلا حاج قاسمو میشناسیم، ما سید حسن رو میشناسیم، ولی آقا چقدر اینا رو میشناسه؟ میتونی تصور کنی؟ تازه سید حسن و آقا و حاج قاسم قابل مقایسه نیستن با اصحاب امام حسین. ما رأیت و اصحابم مثل اصحابی، خیلی بالا اند اینا. من خدای نکرده نمیخوام، همه دوستان میدونن من به حاج قاسم به سید حسن نصرالله ارادت فوق العاده دارم، اما امام حسین گفت ما رأیت و اصحابم مثل اصحابی، نیست تو عالم پیدا نمیشه. آقارم که با امام حسین قابل مقایسه نیست، خود آقارم قطعا این تایید میکنه. ببین دل امام حسین یکیه که این اصحاب میرفتن تو کربلا چی میشد دل امام حسین؟ چقدر زحمت کشیده، آدم درست کرده. آدم درست کردن مهمترین کاریست که امام تو عالم انجام میده. این آدم ها رو کی درست کرده؟ بعد یک اینایی که درست کرده جلوی چش خودش پرپر میشن. ما نمیفهمیم مصیبت چیه. این سماواتیان میفهمند، آسمانیان میفهمند این چه مصیبتیه. اونا نمیتونن تحمل کنند. ولی آخر زیارت عاشورا چی میگی؟ میری سجده. میگی چی؟ اللهم لک الحمد. دقت کنید، حمد صابرین نه، حمد شاکرین. کل روزه من همین دوتا فراز، کل دهه من تو این منبر، من تو این دهه همین رو میخوام باز کنم که بتونیم بفهمیم که چجوری امام حسین است، چجوری مصیبته، چجوری باید شکر کرد تو مصیبت. شکر یعنی چی؟ شکر یعنی فقط بگم متشکرم. شکر یک عمل یعنی وظیفتو در قبال اون عمل درست انجام بدی. اون وقت با اینجوری میگه خدا متشکرم، ما وظیفمونو در قبال امام حسین درست انجام میدیم یا نه. بریم ببینیم وظیفمون چیه. آقا بلا خیلی سنگینه و این بلای سنگین مونده. الهی عظم البلا و بره الخفا. ها بخونیم، ها بیاد با هم بخونیم، چه اشکال داره وسط منبرمون یه دعای فرج بخونیم. بخونید، هیا با هم بخونیم. الهی عظم البلا و بره الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا. امیدها قطع شده و ضاقت الارض، زمین تنگ اومده. آخه بر ما تنگ اومده یا نه؟ و منعت السما و انت المستعان و الیک المشتکا و علیک المعول فی الشدت و الرخا. اللهم صل على محمد و آل محمد. قل الامر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. اگر راستاسی بخونی یعنی ما دعا میخونیم خدا همین الان فرج رخ بده. کلمح البصر، چشم به هم زدن. او هو اقرب. یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فانکما کافیان و انصرانی فانکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان. الغوث الغوث الغوث، ادرکنی ادرکنی ادرکنی. الساعه العجل العجل العجل. یا مولانا یا صاحب الزمان. دعای فرج رو بخونید. اکثر الدعاء لتعجيل الفرج فان في ذلك فرجكم. آقا اگه زندگیمون عادی میگذره، اگه ضاقت الارض برامون رخ نداده، دعا نمیخونیم. میخونیم ها، رو زبانمون تلفظ میکنیم، اما دعا نمیکنیم. اگه دعا کنیم میاد. ادعونی استجب لکم. دعا کنید حتما اجابت میشه. پس چرا اجابت نشده؟ خب خدا که بخیل نیست، احتمالاً این ور مشکله. امیرالمؤمنین علیه السلام تو نهج العلاقه میگن رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ان الجنه حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات. مسیر بهشت مسیری است با سختی ها، با زحمت ها، با دردسرها. اگه میخوایم بفهمیم بخوایم بفهمیم فلسفه آفرینش ما چیه، اول باید این امتحانه رو بفهمیم و این امتحانه با اختلاف و تفاوتی که تو انسان‌ها هست گره خورده. خدا انسانها رو متفاوت آفرید و به ما اختیار داده و امتحانمون میکنه. امام رضا علیه السلام توی حدیث اینا رو کنار هم میذاره. قبل از اینکه حدیث امام رضا رو بخونم، آیه قرآن رو بخونم، سوره مائده و انزلنا آیه 5 سوره مائده و انزلنا الیک الکتاب بالحق. آقا قبلا هم گفتم خدا کتاب فرستاده برای ما. آقا خدا کتاب فرستاده برای ما، خودش. هی از بایی گفتم آقا یک کتاب خوب معرفی کن، ما این معرفی میکنیم شکم نمیره بخونه. خود خدا کتاب فرستاده، میگه من کتاب فرستادم براتون، تصدیق میکنه کتاب های قبلی رو، بر اونا سیطره داره، مهیمنن علی، بر اونا سیطره داره، حرفایی داره، اونجا هم پیدا نمی کنید. فحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم اما جاءك من الحق. ای پیامبر تو با این کتاب بین مردم حکم کن و دنبال دلخواه‌های اینا را نیفت برو. لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، ما برای هر کدوم شما یه مسیری قرار دادیم، یه راهی قرار دادیم، متفاوتید. ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، اگه خدا میخواست همه شما رو یکسان میکرد. ما یه خدا میدونستیم، شماها رو متفاوت قرار دادیم، راه های متفاوت هم برای زندگیتون قرار دادیم. ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، متفاوت قرار دادیم تا امتحانتون کنیم. فاستبقوا الخیرات، پس تو خیرات سبقت بگیرید. الالله مرجعکم، بازگشت شما به سوی خداست. فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، تو همینه که اختلاف میکنید ما همه رو پیشتون خبر میدیم. آقا خدا گفت انی جاعلن فی الارض خلیفه، جای دیگه میفرماید هو الذی جعلکم خلائف ارض، ما شماها خلیفه های زمین قرار دادیم. و رفع بعضکم فوق بعض درجات، یه عده رو بالاتر از یه عده دیگه قرار دادیم. حالا یه عده ثروتشون بیشتره، یه عده قدرتشون بیشتره، یه عده سلامتیشون، یه عده انواع چیزا، تفاوت‌ها رو قرار دادیم. لیبلوکم فیما آتاکم، این تفاوت‌ها برای این است که ما رو امتحان کنند. خب وقتی که میخوان امتحان کنند، معنی نداره امتحان باشه دوراهی نباشه، و معنی نداره امتحان باشه یه راه کاملا واضح و خوب یه راه کاملا بد باشه. میگه امتحان نمیشه که، امتحان یعنی یه کمی سخت باشه، یه کمی ندونیم. بله از بچه دوم ابتدایی ممکنه بپرسن 25 به علاوه 25 چند میشه، از ما همچی امتحانی نمیگیرن، از ما انتگرال سوال میکنن، برو انتگرال حل کن. باید یه چیزی متناسب باشه دیگه، باید یه سختی داشته باشه. برای همین است که خداوند شیطان را آفرید. بریم سراغ شیطان، رفیق صمیمی هممون. خدا نکنه انشالله. آخه یکی میگفتش که اجنه ارتباط داری؟ گفتم آره من با یکیشو خیلی ارتباط دارم متاسفانه، اسمش ابلیسه متاسفانه. باید نداشته باشیم ما، ولی خلاصه داریم، ارتباط داریم دیگه. آقا اول آخرشو بگم، روز قیامت که شد این ابلیس میاد خدمت ما و قال الشیطان لما قضی الامر، سوره ابراهیم آیه 22، وقتی کار تموم شد ابلیس میاد میگه ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم، خدا یه وعده راست داد، من سرتون کلا گذاشتم. ما کان علی علیکم من سلطان، هیچ سلطه‌ای هم رو شما نداشتم. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، خدا گفت ادعونی استجب لکم، شیطان هم به ما گفت دعوتکم فاستجبتم لی. خدا میگه منو بخونید تا جواب بدم، ما شیطانو میخونیم، شیطان هم منو میخونه، ما جواب شیطانو میدیم. من گفتم بیا شما اومدی، فلا تلومونی ولومو انفسکم، منو ملامت نکنید، خودتونو سرزنش کنید. ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخی، نه شما به فریاد من میتونی برسی، نه من به فریاد شما میرسم. انی کفرتو به ما اشرکتمونه من قبل، شما منو شریک خدا قرار دادید، خیلی وقتا منو کنار خدا قرار دادید، برای من حساب باز کردید، من خودم قبلن به این شرک خودم کافر بودم، من خودم میدونستم هیچ کارم، شما گفتم بیاید منو قبول کنید، خودم میدونستم هیچ کارم. ان الظالمین لهم عذاب الیم. آقا شیطان خیلی جدیه، شیطانو جدی نمیگیریم، شیطانو جدی نمیگیریم، شیطانو جدی نمیگیریم. بر همین است که برخی ها روز عاشورا میرن امام حسین میکشن، بر همین یک برخی ها نمیان تو کربلا، میمونن توی یک چیز. این جدی گرفتن ها تو زمان عادیه ها، یوم لا ینفع، تو در توی زیارت آل یاسین میخونید البته آیه قرآنه، یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. آقا امام زمان علیه السلام بیاد قیامت بشه، تو هر دوتاش این آیه صادقه، دیگه فایده نداره بخوای ایمان بیاری، برای هیچ کسی ایمان به درد نمیخوره مگر کسی که قبلا ایمان آورده باشه و تو ایمانش خوبی کسب کرده باشه، یعنی ایمانش راستاسی بوده باشه. بخوای بذاری امام زمان بیاد من میرم، نمیری، قبلش باید بری. برای همین باید شیطان رو جدی بشناسیم. شیطان چی کار میکنه با ما؟ مهمترین کار شیطان در حد فهم من، آیت قرآن نگاه کردم که 12 بار اومده، زین لهم الشیطان اعمالهم فسدهم عن السبیل. 6 بار تعبیر خود شیطان اومده، 6 بار تعبیر خدا اومده، انواع تعبیر اومده، 12-13 بار تعبیر زینت دادن اومده، زینت میده کارهامونو برامون، اینگونه سد عن سبیل میکنه. ببین سد عن سبیل با سد عن سبیل فرق میکنه، میدونی چه فرقی میکنه؟ فرقش همینه، سد یا سد، کدوم خیلی ساده؟ سد که میدونی چیه، شیطان سد نمیزنه، سد میزنه، فهمیدی؟ شیطان اساسی سد میزنه، سدشو باید با ساد بگی، نمیتونی با سین بگی، باید خود سدش هم سد باشه. ما تو فارسی سین فقط داریم، ساد عربی نداریم تو فارسی، ساد اینجور باید بگیم. چجوری راهو میبنده؟ راه ما رو برای امام حسین چجوری میبنده؟ زین لهم اعمالهم. خیلی عجیبه، یه جایی میفرماید زین لهم سوء اعمالهم. الان آیه سوء اعمالهم جایی داشتن که چرا؟ مثلا افمن زین له سوء عمله فرعه و حسنا، سوره فاطر آیه 8. بعضی وقتا عمل بد رو شیطان برای شما خوب جلوه میده و اون وقت شما فکر کنی خوبه، یه مصیبت، یه مصیبت سنگینتر و پیچیده‌تر این است که اصلا اعمالمون رو برای ما زینت میده. اگه اعمال خوب نداریم، دقت کنید، خیلی سخته، اصلا بیچارمون کرده، خدا لعنتش کنه، واقعا خدا لعنتش کنه، بیچارمون کرده اساسی. حالا میگم خدا لعنتش کنه، با دوباره میفتیم دنبالش را میریم. اعمالمون رو برامون زینت میده. از ساده یه بار توضیح بدم، ببینید ما خیلی وقتا اعمال بد داریم توجیه میکنیم. دقت کنید، شده تا حالا کار بد بکنی بگی کار بد کردم؟ یه بار فکر کنید، هر وقت کار بد میخوای بکنی اول توجیهش میکنی. آقا خب دیگران هم اینجوری میکنن دیگه، آقا کی گفته حجاب اشکال داره، آقا فلان، آقا به هم دیدی، حالا دروغ نیستش که شوخی کردم، دروغ نیست که چاخان گفتم، غیبت نکردم که راستشو داشتم میگفتم، اما توجیهات. آقا این که پول گرفتی رشوه نبود که، آقا شیرینی گرفتم، خب من همه دارم کار میکنم، وقت گذاشتم، زحمت کشیدم. شده یه دونه کار بد بکنی بگی آها یه کار بد دارم میکنم؟ نمیکنیم ما. یه استاد ما نقل میکرد از یکی از اساتیدش، گفتش که تعبیر خوبی داشتن ایشون، گفت ماها عقلمون دو دفتری هستیم. دقت کنید، دو دفتری یعنی چی؟ این دفتری که این بازاریا دارن برای حساب کتاباشون. میگفتش که ما دو تا دفتر داریم، یه دفتر گوشیم برای حساب کتابای دیگران، یه دفتر گاشیم برای حساب کتابای خودمون. این کار رو یه کسی بکنه میگیم چرا این کار رو کردی؟ خودم بکنه میگم خب حالا خسته بودم این کار رو کردم. مثلا تو خانواده دعوا میشه، مشکلی پیش میاد، چرا این کارو کردی؟ حالا خودت هم دیروز همین کارو کردی. خب اون موقع من خسته بودم، خب این بنده خودم شاید خسته بوده. توی سر کار، تو این ور، تو اون ور، تو موقعیت مختلف دقت کنید. میپیچه جلوی یکی، میگه چرا پیچیدی؟ میگه الان من خیلی عجله داشتم. یکی میپیچه جلوش تو رانندگی، فحش و بدبیرا ردیف میکنه. خب من خودم عجله داشته. ها اگه عجله داشتن توجیهه، خب اونم عجله داشته. زین لهم سوء اعمالهم، کار بد رو اول توجیه میکنیم. آقا اگه کار بد خواستی بکنی بکن، البته نکن، بکن ولی توجیهش نکن. قبول کن کار بدی کردی، گناه کردی، همون لحظه قبول نمیکنی، بعدش قبول کن. آدمی که قبول کنه کار بد کرده توبه میکنه. حالا پرانتز تو پرانتز میشم و بذارید بگم یکی از آیاتی که اون روز اول عرض کردم خدمتتون و میخواستم حالا انشاءالله روزهای بعد بیشتر توضیح بدم، این است که آقا برای جنگ باید ما نیرو تهیه کنیم. تهیه اعدو لهم ما استطعتم من قوه، مخاطبش فقط نیروی نظامی نیست، بنده و شما هم هستیم. فقط سپاه بره موشک درست کنه، پهپاد درست کنه، نمیدونم برن جنگنده بخرن، کافی نیست. ما با قوت مادی پیروز نمیشیم، لازم داریم اما بیشتر از اون میخوایم. خدا راه شما یاد داده، انستغفروا ربکم ثم توبوا الی یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتن الی قوتکم. اگه میخوای با اسرائیل بجنگی، اگه میخوای با شیطان بجنگی، اگه میخوای با هر دشمن الهی بجنگی، قوت میخواهیم. راه قوت این است، استغفروا ربکم ثم ربکم ثم توبوا الی. خب اینو میگیم، افراد میگن خب ما استغفار یعنی بشینیم استغفر الله استغفر الله، این که نیست. باید از گناهامون استغفار کنیم. آقا حاج آقا ما که گناه نکردیم، ما آدم خوبی هستیم. انصافا تایی دلتون این نمیگی یواشکی. حاج آقا من باور کن، ببین نمازمو میخونم، روزمو میگیرم، دروغ نمیگم، کار بدم نمیکنم، خیلی هم آدم خوبیم. ها آقا واقعا آدم خوبی هستیم؟ انت شما که انشالله همه آدم خوبی، من خودمو دارم میگم، من قیاسه نتو کنم، ببخشید شرمنده ها، ما در محضر شما نشستیم، من چون خودم آدم بدیم فکر کنم همه مثل منن. بعد میخوام استغفار کنم، میگم خب من برای چی استغفار کنم؟ من چیکار کنم استغفار؟ توبه کن. من چیکار کنم توبه کنم؟ من هی فکر کنم خدا امروز که کار بدی نکردم، نمازمو خوندم، دروغم به کسی نگفتم، غیبتم نکردم، خب من که کار بدی نکردم، چی توبه کنم؟ زین لهم اعمالهم فسدهم عن السبیل. بعضی وقتا باید از نماز خوندنمون استغفار کنیم. من نماز دارم، من خودم دارم میگم، با شما کار ندارم، من نماز دارم میخونم، من خودم مسخره کردم یا خدا رو با این نماز خوندن خودم. من دارم صدقه میدم، کمک به دیگران میکنم، تایی دلم کمک کردن به دیگرانه یا تایی دلم هزار و یک مطلب دیگه است؟ خوبش این است که دفع بلا بکنم. خوبه، اشکال نداره صدقه بدی که دفع بلا بشه، اما یادت باشه صدقه دادی دفع بلا بشه، صدقه ندادی برای خدا. تو مجلس امام حسین اومدم خدمت میکنم، تو مجلس امام حسین دارم سخنرانی میکنم، ها برای چی دارم سخنرانی میکنم؟ برای کلاس، من خودمون دارم میگم دیگه، برای که ببینی چقدر خوب صحبت میکنم، آفرین، یه چهار نفر اما تعریف کنن حال کنیم دیگه. ها اعمالمون برامون قشنگه، امیرالمؤمنین، از او اعمال بهتر سراغ داریم؟ به اعمال خودش که نگاه میکنه زجه میزنه. اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت و اذا رأیت کرمک طمعت. امام سجاد علیه السلام، لا تعاملنی بعدلک، خدایا با عدلت با من رفتار نکن، من دستم خالیه. تو دای کمیل میخونه دیگه، دای کمیل بود کدوم بود؟ آها، خدایا با عدلت با من رفتار نکن، دست آقا دست امیرالمومنین خالیه. زین لهم اعمالهم فسدهم عن السبیل. ما به کارهای خودمون دل خوش کردیم،
قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون.
اگه میخوای به چیزی دل خوش باشی، به فضل خدا، به رحمت خدا دل خوش باش. خیلی بهتر از این چیزاییست که تو جمع میکنی، این ثوابایی که جمع میکنی. روز قیامت بیان حساب بذارن برامون یک یک ثوابامون، ببین یه دونه تش میمونه. فکر کنم روزای قبل خدمت شما عرض کردم، امام خمینی که میشناختید، من دیگه خدا بودش کدن امام خمینی میشناسین دیگه، چند سال که میگذره کلا همینا یادشون میره. اون منده خدا یه جمله‌ای داره، میگه که من دو رکعت نماز برای خدا نخوندم، والله دو رکعت نماز برای خدا نخوندم. دروغ میگه یا راست میگه؟ آقا عمل خودت، رو عمل خودمون حساب میکنیم. زینت میده. آقا ببین من چقدر خوب سخنرانی کردم، ببین من چقدر خوب برنامه اجرا کردم، ببین من چقدر خوب کمک کردم به دیگران، ببین من چقدر خوب کردم. برای این حدیث داریم، میگه خدا بعضی وقتا مؤمن رو گرفتار گناه میکنه که عجب نگیرتش، که عجب به مراتب بدتر از گناهه. آقا شیطان زینت میده، پس صرف این که من خوشم بیاد، به نظرم میاد خوبه، معلوم نیست کار خوب دارم انتخاب میکنم. تو امتحانا اینجا زمین میخوریم. امتحان یعنی موقعیت بحرانی، یعنی موقعیت حساس. ما فکر میکنیم چیزی که به نظرمون خوب میاد خوبه دیگه. شیطان دوتا کار میکنه، کار بد و خوب جلوه میده، کلن کارا رو خوب جلوه میده، کارای ما رو. برای همین است که وقتی میخوایم استغفار کنیم میگیم آقا ما کار بد نداریم که استغفار کنیم، ما کار بد نداریم که توبه کنیم. بعد اون بالاترین انسان ها دائما دارن زجه میزنن، گریه میکنند برای گناهاشون. آقا برگردیم خودمون رو دوباره ببینیم، دفترمون رو با دفتری دیگران جابجا کنیم. گفتم دو دفتری، با همون دفتری که دیگران رو محاسبه میکنه خودمون رو حساب کنیم. نه آقا من میدونم که نیت خودم این بود، خب دیگری از کجا معلوم نیتش این نبود؟ المؤمن ظنینون به نفسه، مؤمن نسبت به خودش سوء ظن داره. ما به خودمون سوء ظن داریم یا به دیگران؟ بین زن و شوهر دعوا میشه، مقصر کیه؟ اون یکی، همیشه اون یکی مقصره. ها؟ خودت مقصری. حالا یه جایی گفتی این طرف گفت رفتم خوره، گفتم ببین حاج آقا گفت خودت مقصری. خودت یعنی هر کس به خودش بگه خودت، نه اینکه برو به همسرت بگو خودت. دقت کنید، دو جای قرآن خداوند فرمود عسى ان تکرهوا شيئا، یه بار میفهمد عسى ان تکرهوا شيئا و هو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم والله يعلم و انتم لا تعلمون. گاهی وقتا چیزی بدتون میاد خوبه، خوشتون میاد بده، کی میدونه؟ ما، نه خیر، خدا. جای دیگه میفرماید و عسى ان تکرهوا شيئا و يجعل الله فيه خيرا كثيرا، سوره نساء 19، اولی سوره بقره 216 بود. گاهی وقتا شما چیزی بدت میاد خیلی خوبی توش هست، خيرا كثيرا. آقا شیطان چی کار میکنه؟ برای ما زینت میده کارهامون رو. اگه میخوای بری تو لشکر امام حسین، اولین کارت اینه که از لشکر شیطان بیای بیرون، از طبیعت شیطان بیای بیرون. مهمترین کار یا لااقل یکی از مهمترین کاره که شیطان برای ما میکنه این است که کارامونو خوب جلوه میده، به خودمون سوء ظن نداشته باشیم. تو خیلی آدم خوبی هستی. برای همین کارمون چی میشه؟ به تعبیر قرآن میفرماید و یدعو الانسانو به شر دعاءه بالخير و کان الانسان عجولا، سوره اسراء 11. ما بدی درخواست میکنیم به خیال خوبی، فکر میکنیم خیلی چیز خوبی داریم دنبالش رفتیم، در حالی که بدی رو خواستیم، چون عجله کردیم، چون وای نایستادیم فکر کنیم ببینیم این کاری که داریم میکنیم واقعا خوبه یه شیطان به من گفته خوبه. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان از اینکه یه خوبی بخواد خسته نمیشه. ولی چی میخواد؟ به اسم خوبی بدی میخواد. ید اول انسانو به شر، انسان دعوت شر میکنه، دعا اهو بالخیر، با اینکه ادعا میکنه من خوبی میخوام، خطاب میکنه من خوبی میخوام، دعا میکنه خوبی میخوام، داره بدی رو میخواد برای خودش. پس اول باید خوبی و بدی رو بفهمیم، نه که اول بگیم اینو به ما بده خدای، اینو به ما بده، اونو به ما بده، اینجوری بشیم. بر همین است که از امیرالمؤمنین حدیث نقل شده، فرمود لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر ولکن العاقل یعرف من یعرف خیر الشرین. گفت تو دوتا موقعیت قرار میگیری، یکی بده یکی بدتر، و باید بدتر رو انجام بدی که بد دفع، بد رو انجام بدی که بدتر دفع بشه. بعد دیگران میگن چه آدم بدیه، ببین کار بد کرد. خب بگن. بگن. همه عالم بگن کار بدی کردی. اگه عند الله میدونی که وظیفت این بود، خب بگن. بحث گم نکنید. موضوع بحث ما فلسفه خلقت بود. گفتیم تو فلسفه خلقت یکی از فلسفه‌هایی که خدا انسانو آفرید این است که انسان تو امتحانات جواب پس بده. خدا فرشته داشت، موجودای خیلی خیلی خوب داشت. میخواست یه موجود بیافرینه خودش خوب بشه. خودش خوبی رو انتخاب کنه. و چون خواست امتحان رو سخت کنه شیطان رو آفرید. که شیطان مکرر داره سر ما کلا میذاره که خوب این یکی نیست، این یکیه. در جهانی که شیطان وجود داره چاره ای نداریم، گزینه دیگری نداریم جز این که بریم سراغ کسی که حریف شیطان بشه. بنده و شما حریف شیطان نیستیم. خود شیطان قسم خورد همشونو گمراه میکنم. کیو استثنا کرد؟ الا عبادک منهم المخلصین. چاره ای نداریم بینیم سراغ اونایی که خدا خالصشون کرده. مخلص با مخلص فرق داره. مخلص یعنی کسی که داره خودشو خالص میکنه، مخلص یعنی کسی که خدا خالصش کرده، یعنی معصوم. آقا در جنگ با شیطان گزینه دیگری نداریم جز رجوع به امام، و رجوع به امام صرفا زبانی نیست، واقعیه. همون گونه که واقعا دنبال شیطان را میگیریم، واقعا بریم دنبال امام را بیفتیم. تمام کنم عرضم و برم سراغ روزه. امام حسین علیه السلام دو تا نامه نوشت، یکی از مکه، یکی از کربلا. حرف را تموم کرد تو این دو تا نامه. دوتاشو کامل و زیارات اومده. کامل و زیارات از کتاب بسیار معتبر شیعه است. سندهاش بحث سند میکنن، خیلی میگن سند تو کامل الزیارات باشه دلیل میشه که این سند معتبره. خود ابن قولوی خیلی اصرار داشته، خودش هم اول کتاب گفته. دو تا حدیث، دو تاش تو کامل الزیارات. زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکند که کتب الحسین ابن علی من مکه الی محمد ابن علی، محمد حنفیه برادرش که اون موقع تو مدینه بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. من الحسین ابن علی الى محمد ابن علی و من قبله من بنی هاشم. من حسین دارم به توی برادرم محمد حنفیه و بقیه بنی هاشم که خیلی دوستشون دارم و من میگم شما شیعیان که شماها رو دوست دارم میمیسم. اما بعد، فإن من له قبی استشهد و من لم یلحق بی لم یدرک الفتح و السلام. دو تا گزینه بیشتر نداری، یا پیروز میشی یا پیروز نمیشی. غیر اینه دو تا بیشتر نداریم. اگر پیروز میخوای بشی بیا با من، و اگه بیای با من به شهید میشی، و اگر با من نیای پیروز نخواهی شد. به اون چی که به هدفت پیروز شدن یعنی به هدف رسیدن، به هدفت نمیرسی. هر هدفی داری، کسی میخواد به هدفش برسه باید بیاد با من، و اگه بیای با من شهید میشی. نامه دوم از کربلا نوشت، من حسین ابن علی الی محمد ابن علی و من قبله من بنی هاشم. اما بعد، فکأن الدنیا لم تکن و کأن الاخره لم تزل و السلام. گویی دنیایی در کار نیست و گویی ما در آخرتیم، ما همین الان در آخرتیم و السلام. انشاءالله برسم فردا این جمله حضرت رو شرح بدم، برم سراغ روزم. یه صلواتی افرستید. در یه امروز روزی عمر سعد وارد کربلا شده و در یه امشب شبی امام حسین علیه السلام پیامی داد که عمر سعد بیا با هم یک گفتگوی میخواییم داشته باشیم. بعث الحسین الى عمر ابن سعد عمر ابن قردت ابن کعب الانصاری ان القنی اللیل بین عسکری و عسکرک. امشب بین دو تا لشکر میخوام یه صحبتی با هم داشته باشیم. عمر سعد با یه عده اومد، حضرتم با 20 نفر، رفتن جلوتر. حضرت موند با، اگه اشتباه نکنم، با علی اکبر و فکر میکنم حضرت عباس. عمر سعد موند با یک پسراشو، فکر کنم دو پسراشو بودن. اومدن جلوتر، دو نفر اومدن جلو، بقیه کلن عقب موندند. گفتگو چی شده؟ توی وقعت و تف که نقل میکنه از ابو مخنف میگه که تحدث الناس فی ما دار بینهما ظنن، میگه حرفایی که مردم میگن همه رو حدس و گمانه. توی این حدس و گمان خیلی معلوم نیست چیه، ولی این حرف ها مطرحه. دو دسته حرف رو مطرح میکنه. یکیش اون پیشنهادهای سگانه است که اون پیشنهادهای سگانه بحث داره، برخلاف برخی ها که فکر کردن حتما دروغه، میشه نشون داد که نه، بعید نیست حضرت اون پیشنهاد داده باشه. من یه سال مفصل بحثو کردم، نمیخوام وارد اون بحث بشم. اما این تیکه‌ای که خیلی جاها معروفه این است که ظاهرا آخر گفتگو به این مطلب ختم شده که عمر امام حسین علیه السلام فرمود ویلک یا ابن سعد، وای بر تو، اما تتق الله الذی الیه معادک. گویی دنیا جز آخرت نیست. به عمر سعد میگه که آیا تقوای خدایی رو پیش نمیگیری که خلاصه معاد و برگشت تو به سوی اوست؟ اتو قاتلونی و انا ابن من علمت، میخوای با من بجنگی در حالی که میدونی من کیم، پسر کیم؟ خیلی امام حسین مهربانه، خیلی مهربانه. آقا قدر امام حسین رو بدونیم. آقا ما رو دعوت کردن اومدیم مجلس ابا عبدالله، فکر نکن ما خیلی آدم حسابیم، اونا خیلی بزرگوارند. البته از این جهت باز عنایت اوناست، امام همه رو دعوت میکنه برای محرم، ما ها پاشدیم اومدیم، یه عده پا نمیشن بیان، انشاءالله اونا هم پاشند بیان. اینم لطف خودشون بوده که ما اومدیم اینجا، اما لطفشون به همه است، حتی به عمر سعد. اولین شبی که عمر سعد میاد توی کربلا خود امام باش قرار میذاره، بعد دعوتش میکنه، دعوت میکنه بیا با من باش، ذرها اولاء القوم و کن معی. فإنه أقرب لك إلى الله تعالى. فقال عمر سعد أخاف أن تحت مداري، میترسم خونمو خراب کنند. حضرت فرمود أنا ابني حالك، من برات میسازمش. أخاف أن تؤخذ زيعتي، میترسم این باغ و اموال و اینامو بیان مصادره کنند. حضرت فرمود انا اخلف خیر لک علیک خیرم منها من مالی بالحجاب، من توی حجاز تو مدینه باغ و اینها دارم، بهتر از اونو بهت میدم. فقال لی عیال و اخاف علیهم، فقال من خانواده دارم، میترسم اینا یه کاری بکنن. حضرت فرمود انا ازمن و سلامتهم، سلامتشونو من ضمانت میکنم، من حسینم دروغ نمیگم. آقا این حرفیست که امام حسین با
عمر سعد وجود ما داره میزنه. تو همه وجود ما یه عمر سعدی هم هست، یه شمری هم هست، یه زهیری هم هست، یه حبیبی هم هست. اینا همش تو وجود ما هست. عمر سعد ما حاضر نیست، بهانه میاره، خونم، بچه هام، اموالم. هر بهانه برای امام حسین بیاری، برای امام زمانت بیاری، امام زمان میگه با من، با من، با من. ثم سکت و لم یجب هوش الى شی. فانصرف الحسین علیه السلام و یقول مالک ذبحک الله علی فراشک عاجلا ولا غفر لک یوم حشرک فوالله انی لا ارجو ان تاکل من بر العراق الا یسیرا. خدا بکشتت، خدا توی بستر به زودی بکشتت، خدا روز قیامت تو رو نبخشه. به خدا قسم میدونم که از گندم عراق چیزی نخواهی خورد. ملعون پاسخ داد ففی الشعیر کفایتون عن البر. عیب نداره، جو هست میخوریم. حاضر جوابی خوب نیست. ما خیلی وقتا در مقابل امام زمانمون حاضر جواب میشیم، ما بهانه میاریم، بعدم به قشنگم حاضر جواب میشیم. مواظب خودتون باشیم. خب امشب شب اونو محمده، البته توی زبان افراد معروف میگن اونو جعفر فرزندای حضرت زینب، ظاهرا اونو محمده، جعفر نیست. حالا در که من جستجو کردم تو زیارت ناحیه میگه سلام علی اون ابن عبدالله ابن جعفر تیار فی الجنان حلیف الایمان و منازل الاقران الناصح للرحمن التالی للمثانی و القرآن لعن الله قاتله عبدالله ابن قطبه. امام زمان علیه السلام بهش سلام میده. سلامای امام زمان خیلی معنا داره. امام زمان به تک تو زیارت ناحیه به تک تک این اصحاب سلام میده. یعنی کجاست اون من؟ کجاست محمد من؟ السلام علی محمد ابن عبدالله ابن جعفر الشاهد مکان ابی التالی لاخی و واقیه به بدنه لعن الله قاتله عامر ابن نهشل التمیمی. برخی ها مناقشه کردن گفتن فرزندای عبدالله جعفر هم فرزندای حضرت زینب نیستن. نه، اینا فرزندای حضرت زینب هم. اگه کسی شک داشت بره نگاه کنه تو طبقات ابن سعد، وقتی فرزندای حضرت زینب میخواد اسم ببره، یعنی فرزندای عبدالله جعفر، میگه و علیان و عون الاکبر و محمدن و عباسن و ام کلثوم و امهم زینب بنت علی ابن ابی طالب و امها فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت زینب از عبدالله جعفر 5 فرزند داشته، اون، محمد، عباس، علی و ام کلثوم. ظاهراً علی و عباسش مال بعد از عاشوران، چون از زینب مدتی بعد دوره زنده بودن دیگه، چند سال زنده بودن بعد از دنیا رفتن. ظاهراً علی و عباسش احتمالاً عباس رو دیگه به یاد عباس گذاشته، علی رو هم به یاد علی. فرزندایی که تو کربلا داره همین محمد و اونه. حضرت زینب سلام الله علیها اوج مصیبت ها رو میبینه، اما اونجایی که مصیبت خودشه دیگه از زینب پیداش نمیشه. خیلی عظیمه حضرت زینب. همه شنیدید وقتی علی اکبر افتاد اول حضرت زینب رفت تا امام حسین علیه السلام بره، اما وقتی اون و محمد رو فرستاد جنگ، من تو هیچ مقتلی ندیدم که از زینب اینجا از خیمه اومده باشه بیرون و این دوتا فرزند رشیدش میرن به قلب دشمن میزنن، جانانه میجنگن، یکی یکی شهید میشن.
و من تو هیچ مقتلی ندیدم که از زینب بالای سر پسراش اومده باشه. چی کار میکنه حضرت زینب؟ تربیت شده علی اینه، همه جا سیره زدی میکنه، همه جا عزاداری میکنه برای تک تک اولاد امام حسین، برای تک تک شهدای کربلا عزاداری میکنه، بچه های خودش که میرسه نمیاد. ما زینب رو نمیشناسیم. زینب باید تمرین کنه تا به اینجا برسه. تمرینش از کجا شروع میشه؟ از خونه فاطمه سلام الله علیها. من نمیدونم یه دختر 3-4 ساله چی کار میکنه وقتی ببینه مادرش زدن، چی کار میکنه وقتی ببینه تراب انداختن گردنه پدرش کشیدن بردنش. من نمیدونم این دختر چی کار میکنه وقتی سر شکافته یه پدرشو میبینه. من نمیدونم یه خانم چی کار میکنه وقتی جگر تکه تکه شده یه برادرشو میبینه. الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.